مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر
بفرمایید. صدای قبلیتون بهتر بود، اگر چیزی رو عوض کردید.
صدام پخش میشد چون داشتم با همسایه صحبت میکردم، دوباره وصل کنم.
نمیدونم، به هر حال اگر صدای خودتون رو میشنوید مزاحمتونه، خب با همین فقط کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
حتما. یه نصفایی دیگه. خب الان صدا خوبه؟
بهتر شد، بفرمایید.
آی دوشو، من در مورد مهاجرت و دانشگاه به مشکلی برخوردم. با توجه به مشکل تأخیری که از نظر بازار عرض تو ایران پیش اومده، قبط اینه بگم من به قصد مهاجرت به آلمان و کانادا اقدام کرده بودم. از ایران خارج شدم، اینجا تصمیم داشتن که زبانی یاد بگیرم و شرایط هم مهیا بکنم که برم، که به این مشکلات اخیر ایران برخوردیم.
سب کن، شما چند سالتونه؟
36.
تنها اومدید یا با کسی اومدید؟
من تنها اومدم، قصدم این بود که برسم آلمان.
نه، اونو فهمیدم عزیز، نصب کنم. شما 36 سالتونه، چه مدتی سر آن از ایران خارج شدید؟
تقریبا 3 سال و نیم هستش.
شما یا میدونستید که ممکنه پروسه این که بخواید بیاد پناهنده بشید همچین مدتی طول میکشه؟
نه، من اصلا به قصد پناهندگی نیومدم. من با مدرک فوق لیسانس از ایران خارج شدم و هدفم صرفا ادامه تحصیل بودش.
کجا؟
توی آلمان.
سب کنید بخیزم، این دوتا متفاوت هم دور زبون مختلف هم. شما کدام زبان رو میدونید؟
آقای دوستان، من برای آلمان از ایران اقدام می کردم و یکی اون هزینه های این آژانس هایی که چیز میکنن، تعیین رشته میکنن و برای ویزا اقدام میکنن خیلی زیاد بود. من تصمیم گرفتم که اول زبانم بخونم، بعد که مسلط شدم خودم شروع کنم تحقیق کنم برای پیدا کردن پوزیشن تو مقطع دکترا. بعد وقتی اومدم اینجا،
من نفهمیدم. شما دارید به من میگید که من خواستم برم آلمان، در ایران شروع کردم آلمانی خونم. برای چی باید بیاد مثلا ترکیه بمونیم؟
نه آیتون من فقط انگلیسی مدن اولم بود، هر دون دانشگاهی هم که میخواستم برام دانشگاه انگلیسی زبان انتخاب میخواستم.
پس بنابراین شما زبانتون رو انگلیسی کردید یا برید آلمان در دانشگاهی که زبانش انگلیسیه یا تشبید کانادا؟ چرا اومدید ترکیه عزیز؟ شما که می‌خواستید به عنوان ویزای دانشجویی بیاد، اون که احتیاج به یه پذیرش داره.
آیده شور من تو ایران یه سری مشکلی داشتم چون معلولیت دارم و تحت پوشش دولت معلولیت و تحت پوشش اجتماعی، یعنی اجتماعی که نه، سازمانهایی که توی ایران هستم بودم، ولی با توجه به حساب کتابی کردم دیدم هیچ فرق نمی کنه اگه مثلا توی ترکیه بخوام زندگی بکنم یا توی ایران. با توجه به اینکه شرایط اجتماعی ترکیه بهتر از ایران بود، تصمیم گرفتم که از کشور خارج باشم.
شرایط اجتماعی ترکیه بهتر از ایران، قبول. شما توی کشور غریب بدون دونستن زبان تک تنها یه دختر 33 ساله، شرایط ترکیه براتون بهتر از ایرانه؟ به اونجا صبر کنید برید دانشگاه؟ بعدم تازه گفتید که موانع و محدودیت هایی دارید. چطور فکر کنید ترکیه مواظب شما خواهد بود به عنوان یه آدمی که وارد اونجا شده؟
خب آقای دکتر اینم ببینید، من دقیقا شرایط رو ارزیابی کردم، دیدم دقیقا شرایطی که من تو ایران داشتم اصلا هیچ به نفع من نبودش. من چون تنها زندگی میکردم، تقریبا یه 6-7 سال بود که تو ایران تنها زندگی میکردم، خانوادم دیگه از من فضل مسئولیت کردن، یه جورایی ترد شده بودم از خانواده. من که بخوام پدر اصلا یه پدر خیلی بد بدبین پارانوید و افسرده و کاملا خشمگین و طلبکار و عصبانی و تمام صفحه منفی دیگه که نه تنها با من و بقیه بچه های خانواده هم این کار رو کرده و هممون یه جوری توی سرنوشت هممون حضیه منفی داشته این پدر.
من ببین عزیزم، من میخوام ببینم قربونه، من علتی که به شما شاید سخت بگیرم میخوام چقدر واقع بینی، چقدر منطقی و معقول استدلال میکنی، چگونه مسئولیتتون رو میپذیرید. اصلا پدر شما بدترین پدر روی زمین. شما در ایران باش، اگر کاری نمیداشتید کاری به کارتون نمیداشت. برای او که شما رو به اون که آخه شما میگید منه که تب کردی کنار گذاشتم.
ببین اون نه
فهم
در
مورد
زندگی من،
در مورد زندگی خواهرم
این کار
که این خواهرها عزیز من نکنید این کار رو. خب خواهرها هرچی بودن بودن، خواهرها که نرفتن، شما بمونید ایران. من دارم که شما عبزه. من میخوام ببین عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، مجبورم بگم عزیز دل، من اصلا در شما واقع بینی نمیبینم، یعنی من اونجا گیرم. میخوام مطمئن بشم روزی که شما من فرمودید میخوام بیام آلمانیا کانادا، من میکنم من با یه دختر خانمی روبرو هستم که واقع بینه، معقول، منطقیه، میشه امیدوار بود که تصمیمات عقلانی بگیره یا نه. ولی شما اینو به من نشون ندادی که من در کشور خودم احساس راحتی نمی کنم ولی برم ترکیه که زبون نمیدونم و اونجا برم. برای اونجا از چه طریقی زندگی میکردید این سه سالی که در ترکیه، سه سال دیم که در ترکیه بودید؟
من زبان ترکیه اینجا بلدم، با توجه به اینکه خودم هم آذری هستم، زبان اینجا مسلط بودم، بلد بودم و با توجه به اون این کار کردم.
خب حالا معقول و منطقی تر شد تا در مقام مقایسه با کسی دیم در بطور. میدونم این دوتا زبون با هم متفاوتن. حالا از این انتخابتون بعد از 3 سال نیم فکر کنید انتخاب درستی بود که آمدید ترکیه یا فکر کنید صلاح شما بیشتری بود که در ایران بمونید؟
نه آیا شما اینجا حالم خیلی بهتره. من تو ایران افسرده بودم، من تو ایران تحقیر و اذیت و مسخره میشدم، تو اینجا هیچ گونه از نیازی که ندارم، حداقل این
بسیار عالی. بسیار عالی. خب الان موضوع و مسئله یا پرسش چی هست عزیز؟
میخوام مهاجرت بکنم به آلمان. 2 ساله که هدفم این بود که زبان یاد بگیرم که یاد گرفتم توسط خودم. خب چون بودجهش نداشتم که برن کلاس خارج بین کلاس زبان انگلیسی از بیرون معلم خصوصی بگیرن اینا، الان که اینجا رسیدم حتی دانشگاه پیدا کردم، مکاتبه کردم با همشون، یعنی تمام شرایط سنجیدم، اون مرحله که میخوام پذیرش بگیرم دچار مشکل شدم. اونا میگن که میتونی بیای، ما این حتی ساپورتت میکنیم، هزینه ها تو اون مؤسساتی که برای ماهای بورسی های ارائه میدن با اونا هم صحبت کردم، فقط میگن که باید هزینه شهری دانشگاه رو باید پرداخت بکنیم که ما بتونیم بعد ویزا بفرستیم و با توجه به اون بعد از سفران که از دانشگاه اوراق تو و کاغذات رو بیاری اینجا، ما اون شهری ها رو باید کاور بکنیم. منم دچار مشکل شدم و نمیتونم برم اونجا.
این شهریه که اونا از شما میخوان به حساب یورو که پول آلمان هست چند روزه هست؟
این دانشگاه که من اقدام کردم های دوسته برای تورنتو هستش. دانشگاه
پس شما آلمان نمیخواید بید تورنتو میخواید بری؟
بله بله، من پروسه برای آلمان اقدام کرده بودم، ولی مؤسسه DAAD که از ما حمایت میکنه گفتش که ما شرایط متغیر نمیتونیم قول بدیم، اما باید بیایید. ولی این مؤسسه که توی تورنتو هستش اینو به من قول داد که این کار رو انجام میتونم بدم، به شرط این که من توی دانشگاه ثبت نام بکنم و شهریه یه ترم رشتهشون هم $16,000 کانادا هستش تو رشته من.
برای یه ترم یا برای یک سال که من از شما انتظار دارم؟
برای یک ترم و کل مجموعه این آموزش هم سه ترم هستش. بعد از سه ترم هم گفت که میتونی سفروایز هم گفت میتونی کار رو بکنی،
یعنی یه چیزی نزدیک $50,000 کانادایی.
بله.
خب حالا شما میخواید چگونه این هزینه رو که شما که نداشتید و ندارید؟
بله آقای شما، من الان دوچار مشکل شدم و واقعا نمیدونم چیکار کنم، چون الان زندگی کردم توی ترکیه هم هیچ معنی نداره، چون هزینه یعنی قیمت لیست توی کمتر از دو ماه به بیشتر از دو برابر رسیده،
یعنی ارزش پول کاهش پیدا کرده،
بیشتر از نصف شده. یعنی هیچ کس اینجوری ما فکر نمی کردیم که این سرعت بخواد انقدر سریع افزایش شده کنم. این افزایش قیمت
افزایش چیه؟ من نفهمیدم چه چیزی افزایش بده؟
افت قیمت
خب اون که همیشه سلاحی که شما اگر پولی از ایران بیارید که سلاحیتون قیمتش نصف شده، یعنی پولتون دو برابر شده؟ یا اگر
گیرسی؟ نه همیشه برعکس.
الان
من که مثلا حقوق من مثلا یه ملیون و 600 هستش، وقتی بخوام قبلا مثلا 1,100 بود اون موقع که من اومدم، این دقیقا با 1,000 تومان ایران برابری میکرد، ولی الان دقیقا پولی که من میفرستم دقیقا چیز شده، کمتر از نصف شده.
یعنی چی پول براتون میفرسته؟
اونجا فردی هست که من بهش وکالت دادم، کسی هست که قابل اعتماده.
از کجا برای شما پول میاد؟
مؤسسه دولتی که از ما
از کدام کشور عزیز؟
ایران.
عزیز من، اگر شما براتون قبلا 100 تومان از ایران می آمد، شما میتونستید یه مبلغی لیر ترکیه رو بگیرید. با توجه به کاهش ارزش پول اون با ایران بذارید کنار، شما باید پول بیشتری دریافت کنید نه کم.
نه خب من فکر کنم برعکس گفتم. الان اون موقع که آدیو شما مهاجرت کردم دقیقا هم کمی
مراجع اون زمان صحبت نمی مراجع اون زمان شما. پس بنابراین عزیز دل، روزی که یه فرض کنید بدیم به ایران، قبلا یه کسی که $1 داشت میرفت ایران بهش 1,000 تومان میدادن یا 3,000 تومان، الان 12,000 تومان میدن، اون نمیتونه بگه درآمد من کم شده. اگر شما من میگید لیر افتاده، لیر که افتاده به نفع شماست که پول از خارج براتون میاد. اگر به من میگید تومن ارزشش افتاده به اون دلیله، اون یه قصه دیگه است که اون در خصوص دلار کانادایی و یا یوروی آلمانی یا اروپایی هم همونه.
خب الان قیمت منظور من اینه که قیمت ریال خیلی افتاده پایین، یعنی الان با
حالا قصه دیگری شد، ولی اگر مال لیر هم نیست شده، ظرف چند ماه گذشتم ارزش پول ایران حداقل از نظر ارز تقریبا نیست شده، اونقدر تغییر نکرده. حالا فرقی نمیکنه، شما به هر حال $50,000 کانادایی میخواید، درسته؟
و این که با این شرط که پیش اومده، حتی یعنی ممکن تا 10 روز دیگه هم حتی یعنی بیشتر از این بشه، یعنی 1/3 بشه ارزش پول ایران، یعنی 1/3 بیفته
ارزش پول ایران.
خب این آره که من هر روز هم فکر میکنم هر روز داره لیر داره گرونتر میشه، یعنی اون کسی که بر من
لیر داره گرونتر میشه در من معذرت میخوام ازت، یه جایی کار اشکال داره.
نه من
لیر داره لیر ظرف چند روز گذشته که ارزش رو از دست داده، لیر گرونتر نمیشه، لیر ارزونتر میشه.
ببین من نمیدونم کشوری دیگه چطوری دارن لیرو خرید و فروش میکنن، چون اصلا سرکار نداشتم تا حالا، ولی این کسی که من خودم دارم بر من پول میفرستن هر ماه به مار که من با اون دارم گذر زندگی میکنم، مثلا ماه پیش 2000 تا میفرستاد، الان بر من میفرسته دقیقا آخرین ماه که من فرستاد ماه پیش بود 950 تا.
بنابراین ایشون به دلیل پول ریاله که این کار میکنه. و فرض حرف شما اینه که ریال 4 برابر افتاده، لیر 2 برابر، 2000 من شده 1000. من اون رو متوجه نیستم، ولی بیاد بحث نکنیم، چون نظرتون از نظره نه ببینید به طریقی که شما بیان فرمودید درست نیست. طریقی که الان تصحیحش کردیم با هم این درسته. بنابراین اگر پول ایران ارزش شده 1/4، 100 تومن ایران شده 25 تومن و 100 لیر ترکیه شده به اندازه 50، حرف شما درست.
من صداتون رو ندارم.
نمیدونم چی شد عزیز، تلفن کنم قطع شد. به هر حال متاسفم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم، 18 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 نفرم، خواهرم یه 3 سال از خودم کوچیکتره. راجب درس هم میخواستم با تون مشورت کنم.
بفرمایید عزیز. دیپلوم تو گرفتی یا نه؟
دیپلومم رو سال بعد میگیرم.
اوکی، بسیار. نمراتت چطوره در دبیرستان؟
والا نمراتم سال به سال از ابتدایی به بعد افتضاح شده، یعنی خیلی بد، روند خیلی بدی رو پشت سر میذارم. آقای دکتر من تو درسام گیر دارم، یعنی میل چندانی بهشون ندارم، نمیدونم چرا اینجوریه.
من رو تو این هم خوب
برا
منم بسن از درسام خوشم نمیاد و دلم نمیخواست بخونم. میل که سره، من بعدم هم میامد. خوب
نه آقای دکتر، من دوست دارم بخونم، ولی وقتی
خوشبای
عمل میاد
واسه این افراد حرف خیلی بامزه‌ای دوب مردا. من دوست دارم بخونم، ولی وقتی قرار بخونم دوست ندارم بخونم. حالت خوبه؟ تو آخر شبی توی ایران بیدار نشستی، چرا تو بگی خب بگو نمیخوام بخونم، دوست دارم، من دوست دارم مدرک بگیرم. اونو بگو من قبول میکنم. بگو من دوست دارم یک مدرک مهندسی دکترا بدن دستم و منم خلاص بشم. ولی به من نگو دوست دارم درس بخونم. خب تو هم مثل منی، دوست نداری درس بخونی. خب
حالا
بالاخره غلط منو تو سر یه چیز توافق کردیم. اوکی عزیز، حالا خب ببین، حرفی که تو به من میزنی اینه که من با خوندن درس راحت نیستم. دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که خوشگذرون و تنبل و اهل درد و رنج و اینا نیستی و میخوای یه چیزایی به دست بیاری بدونی که کارشو بکنی. گنج تب کن، گنج رو میخوای ولی رنج رو نمیخوای ببری. دومی که نه، یه موانعی سر کارته، از کمبود توجه، افسردگی، ناامیدی، خشم و عصبانیت، اوناست عزیز. یکی از این دوتاست دیگه،
راستش هر دوتاست، هم موانع هست هم تنبلم که هستم. بله
حالا تنبلی برای چیزی بس به بیماری تنبلی نداریم، ولی خب برخی از وقت من دلم میخواد کارار نکنم، ولی خب برای نتایج رو بگیرم. خب حالا
درسته.
حالا تو حالا هرچی تو فرض کن دیپلم تو بگیری، تو که با این حرفایی که تو داری به من میزنی که دانشگاه برو نیستی، یا دانشگاه خوب برو که نیستی، درسته کنکور قبول بشو نیستی.
آقای دکتر استعدادشو دارم، یعنی اگه
منم دارم، منم اینقدر استعداد موسیقی داشتم، ولی الان یه نوتم نمیتونم بزنم. ضمناً استعداد
موسیقی موسیقی هم استعداد دارم من، همون رو میخوام بدم بدم ولی خانواده نمیذارم.
حالا تا باید چه سازی رو خیلی خوب میزنی تو؟
لا ساز که تا حالا ندادم ولی میخوام.
بنابراین یک دفعه دیگه از این جوابای سربالا بدی تلفن تو قطع میکنم. مرد حسابی، من علاقمندم به موسیقی ولی تا حالا یه سازی نزدم. علاقمندم به درس ولی نمیخوام کتاب بخونم. علاقمندم به نمیدونم شنا ولی تا حالا تو آب نرفتم. خیلی فوتبال دوست دارم که جزو تیم ملی ایران باشم اما تو زمین فوتبال نرفتم. خب خیلی آدم مهم بزرگ خوبی هستی.
خب آقای دکتر یه مشکل اساسی که دارم خانواده هم خیلی ازم انتظار دارم، خیلی هم به هم گیر میدن.
حالا اونا با این همه اولا انتظارشون اگر دارن غلط هست، اشتباهه. بله وقتی خیلی انتظار داریم خیلی گیر میدیم بچه ها از با در میان. پدر و مادر قرار از بچه ها بخوان که فقط یه پله بره بالا که همه میتونن، نه اینکه به پر ده طبقه. روزی که من یه انتظار بسیار دارن اشتباه محضه. من همیشه میخوفتم آدم ها قرار امروز یه کمی بهتر از دیروز و فردا یه کمی بهتر از امروز باشه. یه کمی کمی پله با تو بذاری بالا. روزی که گفتن 5 تا پله و 20 تا پله به پر، کار خرابه. فهمیدی که خب اونجا اشتباه میکنن. ولی خب حالا صبر کن، اونا قبول اشتباه، تو در حد خودت یه پله یه پله برو بالا.
من میرم اینو خودم هم اجرا کردم ولی پدر و مادرم خیلی گیر میدن. یه مشاورم رفتم آقای دکتر، گفتن دو تا مشاور رفتم، هر دو تاشون گفتن شما گیر میدین به این بچه، داره این استراب داره، چه میدونم انگزایتی دیسوردر داره، این نمیتونه درس بخونه اینجوری.
شما خوشحال تام خوشحال شدی برامون، این شد تقصیر پدر مادر. من که میگم تقصیر اوناست ولی تا آخر زود اومدی شروعش کردی. مرد اصلا کاملا تقصیر پدر مادر. یه آدمی اومده مست بوده زده پای من شکسته، مالا باید با این پای شکسته اولا برم برزون برم درستش کنم. مثلا حرفای تو قبول قبول، تو 18 سالته دیگه، قرار خودت انتخاب کنی. تو بیا من بگو من از فردا روزی 10 ساعت درس بخونم، من مطمئنم همونا خوشحال میشن هم خوده. اهل این کار نیستی تو،
معلومه
سار 10 دقیقش هم نیستی. خیلی خوب، پس حالا داریم کم کم با هم رفیق میشیم، تو هم داری میشه بسید من، من هم مصده خوندن ندارم.
چیکار کنم واسه این مشکل آقا؟
بزن سرتو محکم به دیوار درست میشه مرد، بازی در نیار. ببین دقیقا میدونی با چیکار کنم.
خیلی به خدا خودم خیلی آزار میبینم از این.
خب مطمئنم از این. کاملا باید موافقم، کاملا باید. من همیشه عرض کردم ببین گوش برف من کن گوش، من همیشه گفتم درد و رنج بیکاری و تنبلی از هر کار سخت و مشکلی خیلی خیلی بیشتر. به همین جد است که من با جوانای که کار میکردم میگفتم من به دنبال شادیم، من به دنبال لذتم، من به دنبال خوشگذرونیم، اما راهش درس خوندنه، راهش کار کردنه. اشتباه اونا اینه که فکر کنن حالا که میخوای خوش باشی و خوب باشی و خوشگذرونی بکنی بهترین کار اینه که درس نخونی کار نکنی. دقیقا حرف من با تو هم همینه. تو میخوای خوب باشی، خوش باشی، شاد باشی، از زندگی لذت ببری، کاملا کاملا باید موافقم. تو باید روزی 8 ساعت تا 10 ساعت تو زندگی یا درس بخونی یا کار بکنی و الا به اون نمیرسی. حرفی که میزنی درسته، اصلا 2 ساعت رفتی خوش گذروندی، میای تو خونه مادرت یه نگاهی میکنه چشماش پر اشک میشه که بچه هم هیچ کاری نکرد، غم دنیا میگیره، آرزوی مردن هم
اینجوری.
میدونم همینجوری که نمیگم قربونه. اشکال کار بسیاری از جوان ها اینه که با این واقعیت آشنا نیستن که اگر شادی میخوان، لذت میخوان، رضایت میخوان، خوبی میخوان، خوشی میخوان، هرچی میخوان، تو درس و کاره، تو تنبلی و بیکاری نیست عزیز. و همجرد است که من دوستایی که باشون کار میکردم میگفتم 100% من با تو موافقم، ولی روزی که شما نیاید از راهی که دنیا بر اون مبنا گذاشته شده و ساخته شده حرکت کنید گرفتن. الانم حرفم به تو این عزیز، تو معلومه پسر باهوشی هستی و در این حالم حق باز برای بحث کردن های چرت و پرت، ولی اونش رو مهم نیست. یعنی هر که بتونی سنگ و لاب کنی ده بزن و ده برو. ولی خب یک کمی
آقای دکتر خیلی پیچوندم پدر مادر، یعنی اصلا پیچوندم خودم عذاب و وجدان گرفتم.
آی نو رفت تو وجدانی هم نداری ولی خب عذابش گرفتی.
کامل دیگه.
میدونی میخوام چی بگم؟ اینقدر پسر خوبی هستی برای که کاملا متاسفانه من یک کمی این چیزها رو زود تشکر. خمیرمایه تو میدونم گیر افتادی. یعنی میدونی اون آدمی که مرتب باشه و منظم باشه و یه انضباطی داشته باشه و به خودش بگه این کارو باید بکنم و هر اندازه دردآور و رنج‌آور انجامش میدم و از اون لذت ببره، تو اون نیستی.
نیستم.
یا اینو و اشکالش هم اینه که اونا رعایتت نکردن، دوتا بچه بودید و چه خبره نمیدونم. یعنی اونا کارشون درست نکردن، ولی تو نمیتونی بگی اونا چون کارشون درست نکردن من تو آخر عمرم کارم خرابه.
من خودم میدونم که دارم به اون میارم.
اینو همینی که دیدی من اصلا گوش به حرف ندارم. هر چی تو من گفتی دیدی که جواب تو سر بالا داده، برای که من که درگیر بازی خنده داره تو نمیشم. حالا به نظر من ببین عزیز، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری مرده، تو هر وقتم بخوای میتونی زندگی تو درست کنی. همینم که تو راهی کافیه. به من نگو من اگر دو سال درس بخونم تازه میرسم به حد بچه‌هایی که الان درس خوندن. مثلا چه اهمیت داره؟ ما که مسابقه نداریم. بچه دو ساله که قرار نیست تو سر خودش بزنه من دو سالمه. نه.
خیلی من با این مقایسه زندگی کردم.
من همیشه گفتم تو مقایسه آدم خودشو خوب بدونه وحشت میکنه، کم بدونه احساس غارت میکنه. به همین دست که غلطه. به من چه مربوطه؟ تو الان من بگو یه کسی دیگه راجع به یه موضوعش بگم به من چه؟ من تو حاضر نیستم رو خط رادیو تلویزیون به من بگن دیگری چه گفته. به من چه مربوطه؟ دیگریه یا دیگری چه کرده؟ اوکی او اوستا من
بله.
خب حالا اولا ببین عزیزم، یه احتمال داره
الان از فردا من چیکار کنم؟ من همین
میخوام. خیلی ساده یه برنامه میریزی. حرفت این است که من این کلاس 12 رو خوب میگذرونم در حدی که به هر حال یه جوری خودم رو بتونم بکشم، بعد اگر خانواده و شرایطم اجازه بده یک سالم پشت کنکور میمونم، درس میخونم،
میرم یه رشته. خودم هم همین فکر رو میکنم آقای.
خب بفرمایید. دیدی من تو چقدر شبیه هم
مخالفن.
خب باشه، اونا میگن چیکار کن؟ میگن خودتو بکش.
اونا میگن اولین سال تو باید پزشکی بیای. خب من پزشکی
ببخشی بگو من اینقدر مریض خوبیم من دکتر نمیشم، من یک مریضی میشم، بیا و ببین. چون بسیاری از ما به مریضی بهتر میخوریم تا به دکتری. بله. خب پدر مادر تو کاملا حالشون خوب نیست دیگه. من برگشتم میگم یه متر نمیتونم برم، میگن حالا یه یک کیلومتر برو. خب اونا پزشکی بخون. بگو شما خودتون برید بله دکتر، من دکتر شما بشوه نیستم. من همیشه گفتم بسیاری از ما اصلا دکتر خوبی نمیشیم، اینقدر مریض خوبی میشیم. بیا و ببین، تو تصمیم برای خودت بگیر عزیز. امیدوارم بذاری اولا پدر مادر تو اینا رو بشنوم. به پدر مادر بزرگوار دارم میگم روزی که انتظارتون بیش از حده فقط آدم ها رو مایوس میکنید، غمگین میکنید و خشمگین میکنید. مایوس میکنید، غمگین میکنید و خشمگین. من همیشه میخوام از خودم و دیگری یه ذره یه پله برم بالا. بیا برو بچه که درس نخونه حالا بره پزشکی بخونه. شوخی داری؟ برو به خودتون بیاد برید بخونید، دیر نشده. مامان و بابا بیان برن کنکور برن بریم پزشکی بریم چیکار میکنم؟
من دوست دارم خودم خیلی
من که نمیگم تو اینقدر خوبه، منم اینقدر دوست دارم الان دکتر بودم. وای
دکتر حالا که
نمازه
یکم پایین
دارم مثلا فوق لیسانس
حالا. نه یه رشته دیگه مثلا یه رشته خوب
مثلا تو دیگه تو بخوای پرستار بشی دست گود، ولی حالا رشته که دوستای پرستاریه.
نه من موسیقی رو دوست دارم.
موسیقی بخوای بری چی کار بکنی عزیز؟
چون نه استعدادشو دارم،
خواهم بخوای خواننده بشی؟
آره.
خیلی خب برو تمرین کن. خوانندگی که اونقدر احتیاج نداره به خیلی آدم چیزی یاد بگیره، یه معلم میتونه بگیره کلاس‌های عمومی بره. بعدم
من آقای دکتر معلمم نگیرم، خودم استعدادشو در اون حد میبینم که برم جلوشون، هم علاقه دارم.
خب برو، چرا نمیری؟ چه جوری باید رفت جلو؟ باید تو با موسیقی آشنا بشی، باید با اصول علمی ما.
شما ایران که بودید میدونم بودید، ولی توی مناطق دورافتاده نبودید. چه خبر اینجا خوانندگی چی؟
نه من نمیگم آخه تو که نمیخوای بری الان اعلان کنی قربونه. تو میتونی روزی دو سه ساعت بذاری برای خوانندگی. راه خوانندگی تام اینه که کاملا با موسیقی آشنا بشی که بدونی اصلا موسیقی علم عزیز، موسیقی علم است و هنر، موسیقی علم است و هنر. پایه علمیشو درست کن، بعدم استعداد داری، بعدم صدات هم بد نیست، از حرفات پیداست، ولی خب من حاضر نیستم تو رو بشنوم. ولی خب چیکار کنم؟ بله حالا خواننده شو ببینیم چی میخوای بشی. غیر از خوانندگی اون چیکار کنم؟
من اگر
میخوای خواننده بشی یه لیسانس بگی، دنبال کار خوانندگی تام برو. من اصلا مخاطبی ندارم، خوانندگی تو میتونه اون چیزی باشه که تفریح تو روزی دو سه ساعت داشته باشه.
اینو میدونم آقای واسه الان واسه کنکورم چجوری برنامه‌ریزی کنم؟
چطور یک سال روزی سه ساعت تا پنج ساعت بخون؟ بعد تو سه تا دبیرستان که شروع میشه به زودی برو دبیرستان سال آخر، به خودم بگو روزی سه ساعت میخونم. تو روزی سه ساعت بخونی خودتو میتونی بکشی اینقدر بالا که بتونی تو کنکور یه رشته قبول بشی. تو لیسانس بگیر، هر چی میخوای بگیری.
به نظر شما منطقیه سال اول حالا بدم یه جوری بره، ولی سال دوم بخونم، امسالم بخونم، ولی سال دومم با هم جمع بشن رو هم سال دوم کنکورم.
من معتقدم سال اول تو بگیر کنکورت هم بده، یه جا رفتی برو، بعد اگه خواستی بیشتر بخون بعد منتقل کن خودتو به رشته دیگه. ولی تنبلی نه.
خب باش.
و تو امسال درستش کن، پسر خوبی باش، الانم برو بگیر بخواب، وقت لالاست تو ایران، بگیر بخواب، بعدم برو اونجا مواظب خودت باش جان. خب این کارام غلطه، شب بیداری بد چیزه. تو حالت خوب نیست دیگه، شب بیدار روز خواب تو زندگی از پا در میاد مرد.
روزا فوشم میدم، میگن چرا میخواب شبا بیداری روزا نمیخواب
روزا صبح فز. تو بخوای گوش به حرف من بدی و مطمئن بشی زندگی دوز میشه، تو کوشش کن. الان چه ساعتای صبح بیدار میشی عزیز؟
من صبح بیدار نمیشم، من 12 ظهر. حالا
کلیوس میفرمایی بیا از این به بعد بگو هر دو روز یک ساعت بکشش عقب، یه ساعت بذار 12 و دو روز بعد 11 و دو روز بعد 10 و دو روز بعد 9، بیارش رو 8 و 7 مثل آدم حسابی. چی برش کار درست همین یکی تو انجام بده، 50% مشکلات در میشه. شب بیداران روز خواب از پا در میاد، این اصلا با طبیعت انسان سازگاری نداره. بی خودی پدر مادرت هم اذیت نکن، مواظب خواهرت هم باش. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، همچنین سلامت باشی.
مرسی، خدا نگهدار. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر تقریبا یک ماه دیگه در این شهر کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو دارم، از ساعت 2 تا 9 شب شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر که همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 سالگی و 6 تا 12 سالگی و نیز با 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس در هتلی که نامش رو نمیدانم در داونتاون شهر ونکوور خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
والا من یه موضوعی که هست خواستم در مورد خودم صحبت کنم. من یه مدتی که صحبت شما رو از تو اینترنت تو یوتیوب اینها گوش میکردم و فکر میکنم که احتمالا دچار منیپولیشن باشم. من یه ذره در مورد بگیاند خودم بهتون بگم.
ببخش عزیزم، شما روی بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون یه اوکی پس نزدیک گوشی لطفا باشید، ممنون میشم که صداتون بهتر شفافتر باشه. ممنونم بفرمایید.
من 2 سال خورده‌ای هست که اومدم از ایران برای تحصیل اومدم و تو ایران هم تو بهترین دانشگاه ایران درس خوندم، 2 مستر از ایران دارم و اینجا هم که اومدم یه مستر دیگه گرفتم و الان دانشجوی پی اچ دی هستم.
اینجا کجاست؟
جانم
اینجا کجاست؟
من از شیکاگو هستم.
اوکی عزیزم، به من بفرمایید چند سالتونه؟
من 32 ساله و چند ماه.
اوکی عزیز، فرزند چند دومه خانواده هستی؟
ما 4 تا فرزند هستیم، ما فرزند آخرم و دوقلو هستیم، خیلی خوب ناهمسان هستیم.
اوکی بسیار خب.
و فاصله یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که در واقع 5 سال از من بزرگتره و یه برادر بزرگتر از خودم که حدوش 11 سال از من بزرگتر هستش. من از لحاظ فیزیکی در واقع ریزه میزه بودم همیشه، یعنی قدم کوتاه بوده و تو دوران کودکی تو مدارس این خیلی برام اذیت کننده بود، چون خب یه ذره به خاطر اون فرهنگ جامعه ما اینطوریه که خیلی جسه و اینها خیلی مهم بوده همیشه. و حتی تو دوره دبیرستان هم من با اینکه حالا میدونم یه دبیرستانه خاصی بودیم که شما خیلی علاقه بهش ندارین، به قولی استعداد درخشان که بودیم، حتی تو اون مدارس هم حالا جالبه که معلم پرورشی ما که باید یه آدم بهترین معلم باشه، بارها شده بود که مثلا من یادم اول دبیرستان با هم میگفت که تو اصلا بهت نمیخوره اول دبیرستان باشی، تو باید مثلا چهارم دبیرستان باشی. یعنی میدونم چه
من اگر بودم افتخار میکردم که با توجه به آنچه که چهارمم الان هفتمم.
خلاصه من نمیدونم چرا همچین داستانی داشتیم. اینه که خب باعث میشد که از لحاظه اعتماد به نفسی برام مشکل ایجاد بکنه، ولی خب من همیشه تنها چیزی یا تنها پایان مثبتی که داشتم درسم خوب بوده و اون دلخوشیم بوده. و حالا تو درسام درسی که من از همه بیشتر خوشم میومده و هیچ وقت از خوندنش خسته نمیشدم ریاضی بوده. و حالا میدونم که شما به هندسه خیلی علاقه دارین، بارها تو چیزا تو صحبتتون شنیدم و هندسه هم شاید یکی از این درسایی بود که برام خیلی جذاب بود. مثلا یه سری سوالا رو که قرار بود که اثبات بکنیم سعی میکردم به چه میدونم به 5-6 روش مختلف اثباتش بکنم. و این درس خوب بودن توی محیط کلاس سعی میکردن که اون در واقع کمبود اعتماد به نفس که ناشی از شرایط محیطی بود رو بهبود بدن. شرایط خانوادگی اما میخوام بگم، من فکر میکنم مادرم یه حالت هم کنترلی خیلی شدید داره، هم وسواس عجیبی داره، و همین که یه موضوعی که وقتی پیش میاد توی خانواده حالا بزرگتر، یعنی اقوام، از خانم هایی هست که مدام این رو با خودش تکرار میکنه، مثلا یه داستانی رو 10 بار تکرار میکنه و هر دفعه که بهش میگه خب چرا این همه این رو تکرار میکنی، یه بار گفتی خب شنیدیم، تکرار کردن مدام این مسئله نمیدونم چه مشکلی رو میتونه حل بکنه. و فکر میکنم یه بخشی از اون در من اثر کرده که من دچار استرس شدید میشم بعضی اوقات. یه سری چیزایی هست که توی روانشناسی حالا دقیق نمیدونم که چیزش چی میگن، چون من یه مدت یه برنامه‌های روانشناسی توی ایران هم نگاه میکردم، این که مثلا اگر یه کاری با دست راست میکردیم میخواییم که حالت جفت داریم میخواییم با دست چپتون رو انجام بدیم، یه کار عجیب غریب. مثلا من یادم سر جلسه کنکور بودم تو اون حالت که هر یک دقیقش برام اهمیت بالایی داشت، مثلا دستو فشار میدادم و خیره میشدم به مثلا ناخونم، این نگاه میکردم، بعد این ناخدا به همه بهم گفت که علی چی کار میکنی الان، وقت داری میره، الان وقت این کارا نیست که مثلا وقت از دست بدی. از این تیپ کارا میکردم، همچنان میکنم، یه موقعی نه حالم خوبه، شاید مدت ها.
البته ریشه این مسئله دو چیزه، اولا از یه طرف وسواس هست از این، از جانب دو قلو بودنه که بیشترین آسیبو به ای بس و اعتماد به نفس و حرمت نفس شما زده. و این که توی حتی وقت کنکور این کار میکنید، دو حالت دوگانه رو میخواید نشون بدید. یکی این که با وجودی که من وقت صرف جواب دادن نمی کنم هنوز میتونم امتحان رو به خوبی بگذرونم، دوم یه ذره سبوتاژ کردن و خراب کردن خودتونه، حالت خودتباهی سلف دیستراکشن داره. اون چیزیست که دوگانگی وجود شماست. بر اساس آنچه که تا به حال به من گفتید عزیز، احتمالا شما دو قطبی نیستید، بایپولار نیستید. چیزی که در شما میشه دید این دوگانگی است که به دلیل بهره هوشی بالاتون شما رو در مقابل هم در یه شرایطی قرار میده. یک کمی زمینه افسردگی احتمالا هست، یه نگاه و نظام همه یا هیچ دارید و اون خب مسئله بسیار جدی است. دوم استراب دارید، استرابتون رو با حالت منیک شاید اشتباه میگیرید، استرابتون، بیقراریتون، استرستون علائم سطحی و ظاهریش خیلی شبیه حالت منیکه، در حالی که در منیک برخی از اوقات پشتش شادی و شور و هیجانی هست، یعنی اون اکسایتمنت و هیجانه هست. پشت حرفای شما تا اینجا که من فهمیدمتون بیشتر استراب و وسواس و نگرانیه، و چون این هست، چون تشخیص اولیه رو خودتون بایپولار دادید، من اون رو حتما به صورت شدید که اصلا در شما نمیبینم، خفیفشم شک دارم، ولی احتمال این که استراب و افسردگی که دروی یه سکه هستن رو داشته باشید در شما میبینم عزیز. این تا به حال بر اساس حرفایی که زدی جان.
حالا میخواستم یه چیز اضافه بکنم. داستانی که برام پیش اومده، من این که چون گوش کردم همیشه میگفته مدت پیش میاد یه مدتی من داون میشم، یعنی حوصله واقعا هیچ کاری رو ندارم. و این از شاید 3-4 سال اخیر این یه ذره شدید شده، و حتی اگه برم به سمت گذشتم فکر کنم پایه حدی این بوده، ولی خب چون من به نسبت بچه باهوشی بودم مشکلی از واسه درسی برام پیش نمی اومد، مثلا حتی اگر داون بودم هم یعنی افت تحصیلی برام ایجاد نمی شد. من مثلا یادمه که تو دور اول راهنمایی، خب من تو اون موقع تو مدرسه استادشون نبودم، ولی خب اون موقع بعد از اول راهنمایی امتحانی گذاشتن، یه چند نفری دوباره گرفتن وارد شدن. اول راهنمایی که بودم توی مدرسه عادی بودم و خب تو دو شیفت من بدون هیچ مشکلی تمام نمراتم 20 میشد، شاگرد اول بودم. و بعد رفتم تو اون مدرسه که خب همه مثل من بودن تقریبا، و یهو یه ذره افت کردم، یعنی دیگه مثلا توی نفرات برتر خودمو نمیدیدم، یه ذره اونجا یه ذره تون برس اومد پایین. ولی خب وقتی چقدر رفتیم سمت دبیرستان، چون درس ها دیگه از حالت حفظی و اینها خارج شده و میرفت سمت ریاضی و فیزیک و اینجور درس ها که من خودم بیشتر دوست داشتم، دوباره برگشتم به همون سمتی که باز این که توی مدرسه خاص بودیم، ولی باز هم جز دانش آموزه خاص بودم. ولی داستان از اونجا شروع میشه که من از 3-4 سال پیش یه دوره مثلا 6 ماه تا 9 ماه من یه فشار خیلی شدیدی آوردم که هم درسای دانشگاه بود، هم یکی دو تا مدرک بین‌المللی بود که من سعی کردم همزمان با مثلا با اینکه 5 تا درس تو ترم داشتم، برای اون در واقع مدرکم مثلا روزی شاید 5-6 ساعت وقت می‌ذاشتم، و هنوز که هنوز فکر می‌کنم نمی‌تونم قبول بکنم که من تونستم انقدر وقت بذارم. یعنی اینطوری بود که شاید حتی مثلا یه 10 دقیقه می‌خواستم استراحت بکنم، مدام می‌گفتم که الان وقت نداری، دو ماه دیگه امتحانه، بعد مثلا بیشتر وقت بذارم. بعد از اون بازه 9 ماه احساس می‌کنم که اصلا خالی شدم، و هر چقدر که خواستم یه ذره استراحت بکنم، حالا باز شرایط پیش میومد، مثلا دوباره باز آماده می‌شدم برای اپلای کردن یا مسائل دیگه پیش میومد که نمی‌شد که اونقدر که لازمه تخلیه بشم و احساس بکنم که الان استراحت کردم. و اون حالت در من موند. و خب من چون دو تا مستر داشتم از ایران، یه مسترم تقریبا مرتبط بود، وقتی اومدم اینجا خب انتظار داشتم که خب چون دانشگاه خوبیه، انتظار داشتم دانشجوهای خوبی باشه و یه ذره ادوانس باشه، ولی متاسفانه دورمون اونقدری که فکر می‌کردم ادوانس نبود، برای من تقریبا حالت ریویو داشت. برای همین خیلی نیاز نبود وقت بذارم، ولی خب دقیقا رفتم تو اون لاکه، یعنی داون شدن، یعنی ممکن بود 2-3 هفته اصلا درس نخونم و فقط میشستم تو رخت خواب فیلم نگاه کنم، وقتم رو به طالت، یعنی به تمامن و به طالت بگذارم، تو اینترنت سرفینگ و یعنی هیچ کار مفیدی نمی کنم، و تمام مدت با خودم دارم کلنجار میرم که چطور این مدام درگیرم که چطور خودم از این حالت.
نه ببینید عزیز، نه متوجه دوشتم، ببینید قربونه، همه این حرفا نشون میده شما زمینه افسردگی و وسواس و اضطراب رو دارید، نشون دهنده بایپولار نیست. چون اینکه شما ببینید، شما وقتی میرید تو جاده بعدم میافتید تو دره است، بعد از اون دوباره برمیگردید جاده، شما هیچ وقت تو ابرا نمیرید، اون ماجرای ابرا کار و فعالیت شماست که اون برمیگرده به توانایی هوشی، و احتمالاً پسر پر انرژی هستید، یعنی وقتی میرسه به انرژی روانیتون از اون بابت، مثلا چون جستتون هم کوچیک بوده انرژی روانتون بیشتره. چون من متاسفانه یه نظریه دارم، اگه هم بگه غلطه میگم حتما غلطه، که علت این که نژاد زرد باهوشتر یکمی به دلیل کوچک بودنشه، یعنی جستتن کوچکتر، یعنی به همجاست که بحری هوشی اونها یکمی بالاتر از سفیده دیگه، به همین سادگی میدونی. اولین کشور دنیا که بحری هوشی 107 هنگ کنگ، 106 مال عرض کنم که کره جنوبی، 105 مال ژاپن، 104 مال کره شمالی و تایوان، 103 مال سنگاپوره. اولین کشور اروپایی که بر روی 602 هست آلمان هست و ایتالیا، یعنی باهوشترین مردمان جهان مردمان جنوب شرقی آسیا و نژاد زردن. و یه دلیلش هم ماهی خوردنشونه، هم به نظر من کوچک. و هر کی هم به من میگه این نظریاتت غلطه 100% حق داره، ولی من دلم میخواد که پرت و پلای سر هم کنم، چون من دلایل دیگر رو خوندم خیلی باش راحت نبودم. حالا میخوام به تو بگم تو اون زمینا رو داری عزیز، و به همین جهت هست که تو به من، من تا به حال تنها چیزی که از تو میشنوم استراب وسواس و الانم ببین. اما چیزی که بدتر از همه هست اینه که متاسفانه تو پدر و مادر و معلمین بی انصاف از جمله اون معلمی گفتی اردی گشتی تو سرت کاشتی، که صبح تو غروب داری با خودت دعوا می‌کنی سر اینکه چرا تنبلی، چرا درس نمی‌خونی، چرا 10 دقیقه استراحت کردی، چرا نشستی فیلم می‌بینی. و بنابراین کاری هم که می‌کنی باز دو مرتبه حالت دوگان است. از یه طرف این غرو به خودت می‌زنی، از جانب دیگه لج می‌کنی، 3 روز 5 روز اصلا کار نمی‌کنی، برای که میگی حالا که می‌خوای اینجوری بکنی بفرمایید، من خودم رو یه جوری خراب و نابود می‌کنم که دیگه شما از من انتظار توقعی نداشته باشید. این درست مثل اینکه آدم بهش بگن تو با ظرف مثلا 5 روز 10 کیلو کم کنی، باز آدم یه روزو چیز می‌کنه میره نیم کیلو هم نشود، میگه حالا اینقدر می‌خورم که میترکم که شما دیگه دست از سر من بردارید. بنابراین شما از یه طرف یه بچه کله شق لجوازی هم هستید، البته جایگاهتون و دوقلو بودنتون نشون میده، چون همونطوری گفتم دوقلو بودن بیشترین آسیبو به شما زده، برای که اونجا هرچه بوده نصفش به شما تازه میرسه. بگذاریم از اینکه در شکم مادر ای بسا برادر یا خواهر نمیدونم که بودن سهم بیشتری هم خوردن و بردن، اوکی، برای که مهم اینه که شما کجا قرار گرفتید. کوتاه سخن، آنچه که من در شما میبینم عزیز فعلا استرابه، افسردگی، وسواس و ضمناً یک اون سگ و گرگ هار درونی شماست که صبح تا غروب به جون شما میفته و در حقیقت سخنگوی همه آدمای مهم دوران کودکی شماست که به شما میگن این کارو بکن اون کارو بکن و دست از سر خودتون بر نمیدارید، و در نتیجه شما همیشه به نوعی از درون اون احساس عدم رضایت و ناراحتی رو دارید، و به همین جهت است که در مقابلش برخی از اوقات سر تسلیم فرود میارید، شروع میکنید کار و درستون رو به خوبی خوندن و یا هرچی هست رو انجام دادن، برخی از اوقات هم لج میکنید و میتونید خطرناک باشید. در حقیقت حال شما اگه خواستید کتاب فوق العاده خوبی هست به اسم The Drama of Gifted Child، و شما اون آدم هستید و واقعا تراژدی زندگیتون برمیگرده به باهوشیتون و عدم توانایی محیط و شرایط و اطراف که شما اینجا برده، و شما همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید من هیچ موافقتی با مدارس تیزهوشان و خرگوشان و اینا ندارم. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام دکتر
جانم، با توجه به این صحبت ها جان،
قبل از اینکه سوال دیگه بپرسم یه چند تا نکته میگم که احتمال میدم به همون وسواس و استرس ارتباط داشته باشه، بعد میخوام که نظرتون رو بدونم. یه نکته که عدم تمرکز، یعنی من نمیتونم روی یه موضوعی تمرکز کنم و خوب ادامه بدم جلو، در آن واحد میخوام که چندین و چند موضوع رو کار بکنم و خب طبیعتا نمیشه. صحبت که حداقل از شما شنیدم نمیشه آدم
میشه ببینید صبر کنید ببین اینجا چند تا نکته است. این انتظار و توقع شما از یه ذره حالت رستلس بودن و بیقراری تو، هم موضوع یه ذره پیچیده تر از اینه. من و شما در حالت عادی یه آدم عادی، شما یه کمی عادی نیست، یه آدم عادی در شرایط عادی در هر آن 7 تا خبر رو میتونه در مغزش در مسیر پروسه ذهنی قرار بده. در هر آن 7 خبر، برای اینکه یه خبر از مرحله توجه تا حافظه بره 1/18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من میتونم در هر ثانیه 126 خبر رو پروسس کنم، یعنی مغز من ظرفیت 126 تا رو داره. حالا اگر من به دلیل بهره هوشی بالا و توانایی ها در هر وقت هر کتاب تازه مشکل و پیچیده ای هم که بخونم یا جالبی هم که بخونم 80 تا 90 تا از این 126 تای منو میگیره، من 30 تا اضافه دارم. بسیاری از اوقات آدم ها هستن که اون سیتا رو صرف کار دیگه میکنه، بنابراین که بچه‌هایی هستن که در حالی که درس میخونن تو گوششون هم دارن یه موسیقی تند سنگینی میشنون. من افرادی رو به مراجعه کردن در وقتی کار تراپی میکردم که طرف مقابل در حالی که بچه‌ای که در حالی که تلویزیون تماشا میکرده درس میخونده، بلکه 70-80 واحد از اون چی که احتیاج داشته رو میذاشته برای کتابش، 40 واحد بقیهش رو چی کار کنی؟ شما اگر پراکندگی دارید یا در آن واحد میخواید چند تا کار بکنید، به نظر من برمیگرده به این که اون اضافه انرژی رو از آغازم به شما گفتم از حرفاتون پیداست داشتید. بنابراین بهترین کار اینه که روی یک کار بذارید. دائما نگید کم بوده توجه و تمرکز دارید، نه، شما بیقرارید و به خاطر بیقراری برخی از اوقات کاری که میکنید سبب میشه که یه پراکندگی ذهن و نظر رو داشته باشید عزیز. ولی ADD به نظر من شما ندارید، شما اگرم باشه از استراب و وسواستونه.
بعد خب چطور میتونم اینو یه ذره کنترلش بکنم که یعنی اذیت کننده نباشه، نتایج بهتری میتونم بگیرم؟
من بنابراین بگید من فقط در آن واحد دو تا کار میکنم. شما اگر سی دی خوشبختی منو بشنوید، من در اونجا اینو مشخص کردم که من و شما در حقیقت یه مغزی داریم که قرار یه در و یه دربون داشته باشه، سه چهار تا موضوع نمیتونه به ذهن بیاد. یعنی در آن مثل اینکه شما بگید من میخوام پیانو بزنم، رانندگی بکنم، هم مثلا میخوام یه کسی رو نوازش کنم، جز در شرایط استثنایی در یه لحظه هایی همه این کارها با هم شدنی نیست. ولی اون بیقراری شماست که یه ذره عجله دارید برای که همیشه باید کارها رو تموم کنید.
همیشه این عجله وجود داره، همیشه میخواستم یه چیزی رو زود تمومش کنم، یعنی برم تا تهش.
حتی برخی از وقت بذارید ازتون یه سوال کنم. فرض کنید خمیر دندون دارید، وقتی میرسید نزدیک آخرش دلتون نمیخواد تموم بشه، خلاص شید برید خمیر دندون تازه بردارید. خب منم همین دیگه. اینا نشون دهنده اینه که یه جوری میخواید یک ماجراها تموم بشن و از جانب دیگه حالت رستلس و بیقراریه.
بعد یه نکته دیگه هست اینه که من یه حالت حالا بازم احتمالم که هم میتونم تنها باشم بدون این که کسی ارتباط داشته باشم، شاید چه میدونم یه هفته اگه تو اتاقم هم باشم هیچ بهم بد نمیگذره و کاملا خوشم، کارا میرسم، مثلا کتاب میخونم یا موسیقی گوش میکنم، فیلم میبینم. و هم از این طرف آدمی نیستم که مثلا درون گرا باشم، دوست دارم، مثلا جامعه دوستان خیلی بزرگی هم دارم مثلا و دوست دارم که خیلی راحتم میتونم ارتباط برقرار کنم. این آیا این مشکل هست؟
شما اگر سی دی من رو درباره 100 تا صفت و ویژگی آدم سالم بخونید، آدم سالم کسی است که در حالی که دوست داره با دیگران باشه به راحتی میتونه یه روز دو روز هم با خودش خوب و خوش باشه. بنابراین هیچ وقت بودنش با دیگران از سر نیاز، خالی بودن، حوصله سر رفتن نیست. در حالی که من مردمان فراوونی رو میشنوم که اصلا یک آن نمیتونن تنها باشن. حتی برخی از وقتایی میخوان برن سینما میگن یکی دیگه هم بیا. یا حتی بعض وقت وقتی زن و شوهر میشن چون تعامل همو ندارن، مثلاً با هم اگر ارتباط برقرار کنن اختلاف و دعوا پیدا میشه، همیشه با کسای دیگه میرن. من دوستی دارم که این خانم و آقا هر شب مهمونی میدن و مهمونن. چرا؟ برای اینکه نه تنها میتونن باشن نه با هم میتونن باشن. پس بذار 10 نفر 20 نفر 30 نفر دیگه باشن و در نتیجه اینقدر اوضاع شلوغ پلوغ بشه که نه ما به خودمون که بد میگذره برسیم، نه به هم دیگه که به هم بد میگذرانیم. بنابراین اتفاقا اگر شما کسی هستید که در حالی که دوست دارید و با مردم راحتید و خوشحال میشید که در ارتباط باشید، در این حال هر زمان که نبودن هم میتونید به کارهای خودتون بپردازید، این شرط سلامتی است عزیز. این عیب انسان نیست. عیب وقتی است که من همیشه باید با دیگران باشم، عیب وقتی است که من میخوام بدون دیگران باشم. ایجاد یه توازن و تعادلی و یا وقتی که با واقعیتی رو میشم چنینه. چرا بسیاری از آدم ها منحرف میشن؟ چرا بسیاری از آدم ها از پا در میان؟ من دوستی رو میشناسم که این نمیتونه یه روز تو خونه بمونه. بنابراین باید یه شبکه از دوستان کاملا نامناسب، کاملا منحرف، کاملا به هم ریخته پیدا بکنه که حالا اگر اولی نشد دومی، دومی نشد سومی، سومی نشد چهارمی، چهارمی نشد با پنجمی بره بیرون. پنجمی که نه دوست داره نه باش راحته، ولی با خودش و تنها نمیتونه باشه. بنابراین شرط سلامت روانی اینه که من در حالی که خیلی راحت و آسودم با مردم باشم، خیلی راحت و آسودم هستم که تو خونم باشم و یه روز تمام تو خونم باشم، اصلا فکر نمی کنم عیبی داره، اصلا ناراحت نیستم، اصلا فکر نمی کنم کسی منو نمیخواد، اصلا فکر نمی کنم وای اونو الان دارن چیکار میکنن، به اونا خوش میگذره، من اینجا نشستم و بهم خوش نمیذاره، چون اونا گرفتاری عزیز. بنابراین با دیگران بودن و بدون دیگران بودن اگر با توجه به شرایط و وضعیت من برای من اتفاق میفته و اون رو من به راحتی میفهمم و میپذیرم، شرط سلامتی است.
دیگه یه نکته دیگه هست، اینی که مثلا باز به خاطر مشارکت فرهنگی جامعه ایران یه سری مسائلی تو خانواده، یعنی خانواده منظورم اقوام و اینها، میدیدم که اصلا خوشم نمیومد، چون یه نکته که تو ایران یا خیلی پس میشه با مسخره کردن دیگران، مثلا توی جمع یکی مثلا یه کسی که تو جمع نیست و تمسخر میگیره و اون باعث خنده میشه و دور هم انگار خوشن و این سری چیزها رو خیلی میدیدم و بعضی وقتا واقعا دوست نداشتم که تو جمع اقوام مثلا حاضر باشم و برای این مثلا من رو سرزنش میکردن، میگفتن تو چرا دوری از مثلا اقوام، مثلا تو چرا
نمیدن، چون در اونجا وقت تلف کردن هست. ببین عزیز، مردمانی که بذار جمله اینجوری بگم، کسی که یک صفت برجسته انسانی رو داره، یک کسی که در یه اوجی از نظر سلامت حیا داره، کسی که حیا داره شرمندگی و خجلت هیچ کس رو نمیخواد، نمیپسنده، اذیتش هم میکنه، این آدم پوست روانی داره، psychological skin. psychological skin یعنی این که آنچه که متعلق به منه در درون پوست منه، همطور که پوست فیزیکی من چنینه، اجزای بدن من، قلب من، کبد و کلیه من داخل این پوسته، شما هم پوست روانی دارید و پوست فیزیکی دارید و آنچه که مربوط به شماست مربوط به شماست. آدمی که حیا داره، که بشکن healthy shame shyness، کسیست که هرگز به شما نمیگه چرا درس نمیخونی، چرا هموم نمیدی، چرا بچه نداری، چرا آرایش اینجوریه، چرا رنگ سرتو اونگونه کردی، چون میدونه هر حرفی، حتی هر سوال که چند سالته، وزنت چقدر، هر حرفی، هر صحبتی که دیگری رو نفن آزار میده خوشحالش نمی کنه، راحت و راضی نیست، حتما نشانه تجاوز ماست و نشانه بی‌حیایی ماست و نشانه اینی که از درون احساس بدی داریم و مایلیم با گفتن این که دیگران بدند یه مقداری بد بودن خودمون رو کاهش بدیم. تو چرا دروغ گفتی؟ برای که تو هم داری دروغ میگی. تو چرا بدی کردی؟ برای اینکه تو هم بدی، مگه تو بدی نکردی؟ یعنی در یه فرهنگی مانند ایران متاسفانه به دلیل پایین بودن حرمت نفس، به این معنا که اصولا این پوست روانی وجود نداره، همه آدم ها به حریم حقوق همه تجاوز میکنن و بدبختانه وقتی هم که به حریم حقوقشون تجاوز میکنن، توانایی به نوعی مواظبت و مراقبت از خودشون رو به موقع ندارن، بعد میرن از جانب دیگه آدم رو تخریب میکنن. به همین جاست که یک ورزش ملی و یک مهمانی ملی وجود داره تحت عنوان غیبت، یعنی بشینیم و درباره عیب و عیوب دیگران که میدونیم حرف بزنیم، ولی بالاتر از اون میریم، بعدن کارمون به اتهام و تهمت میرسه، چون غیبت یعنی گزارش تقریبا واقع بینانه از کار بد یا هر عمل بد یا رفتار بد دیگری. اتهام، تهمت، در حقیقت گفتن یه چیزی است که حقیقت نداره، واقعیت نداره، و متاسفانه وقتی توی بسیاری از محافل شما میرید، بازاری که رواج هست و ورزشی که آدم‌ها در مسابقه در اون شرکت میکنند و میخوان جلو بیفتن، این است که چگونه میتونیم بگیم این آدم ای بشیمونه، این داره طلاق میگیره، اون بچهش رو زده، این یکی درس نمیخونه، اون یکی معتاده، اون خونش مثل که از بین رفت، اینا دعواشون شده، اون به اون خیانت کرده، اون برادرش پولاشو خورده، و فکرم میکنیم اسم این کاره. روزی که آدم ها درگیر دیگران میشن، اغیار میشن، بیماره، و به همین جاست که اصلا قرار نیست کسی وقتشو، نیروشو، عمرشو بگذاره به این که دیگری چه کرده یا نکرده، اصلا چه فرق میکنه و چه اهمیت داره، و به همین جاست که متاسفانه چون این گونه هستیم، بعدا برامون مهمه که دیگران راجع به من چی میگن. به همین جاست من همیشه عرض کردم آدم باید احمق و ابله و بیمار و بدبخت و بیکار و خالی باشه که بخواد وقتش رو بگذاره راجب دیگران صحبت کنه یا به گونه‌ای که شما گفتی در مسیر تخریب و خراب کردن دیگران حرفی بزنه، مثلا هیچ فایده‌ای برش مرتب نیست. ولی متاسفانه در یه جامعه اینقدر جا افتاده و برای که حرفی برای گفتن نداریم، حرف برای شنیدن نداریم. شما بسیار از وقت توی مهمونی برید، اگر بخواید یه بحث علمی بکنید، بحث فلسفی بکنید، بحث سیاسی بکنید، بحث مذهبی بکنید، ای بابا، افتادن که من ناراضیم از این بابا، من ترجیح میدم نکنم. ای بابا، حالا چند روز دور هم هستیم، بگید چیزی بگیم، خوش باشیم، بخندیم. اینا نشانه بدبختی جامعه است. یعنی من میخوام وقت تلف کنم، من میخوام وقت بکشم، من حوصله این که رشدی بکنم، چیزی بیاموزم، فهم و درکی پیدا کنم ندارم و دور خودم میچرخم و بنابراین نادان آمدم، نادانتر، خودخواهتر از این جهان میرم. این مشکلی که شما هست میگید درسته. بنابراین روزی که آدم درگیر یه گفتگویی میشه با دیگران که ازش میاموزه رشد بکنه، حتی بر اساس مطالعات بالاترین مرحله شادی و لذت آموختنه. اینو تو بچه‌ها می‌شدید، تو آدمای بزرگسالی هم که آسیب ندیدن می‌شدید. پس بنابراین ما قرار وقتی دور هم جمع می‌شیم، نه اینکه بخوایم بحث علمی فلسفی به اون صورت بکنیم، ولی یه گفتگویی که مفید باشه تا اینکه بریم سراغ یا اخبار یا اغیار. و برخی از اوقات هم ما تکرار کننده چیزی هستیم که هر دو دیدیم. من یه خبری رو تو رادیو تلویزیون دیدم یا شنیدم، من میگم اونم که آره اینجوری بود، بعد میگم اونجوری بود، چون میگم چهار دفعه حرفی که خودمون دیدیم توضیح دادم، ولی که حرفی برای گفتن و شنیدن نداریم. بنابراین اون چیزی که شما من میگید برخی از این مجامع و محافل منو خوشحالم نمیکنه و دلم نمیخواست برم، میتونم بفهمم. اشکال کار اینه که بسیاری از ما فکر میکنیم این نوع درست زندگی است. به همین است که برخی از ما که مثلا در یه محیط مانند امریکا یا اروپا هستیم، نمیدار درگیر کار و فعالیت هستیم و باش معلومه که بسیاری روش پیدا کردن، یه جهان دیگه، یه درک و فهم دیگه دارن، بهشون خیلی خوش میگذره. مثلا میرن ایران، میفتن تو خانواده، همون حرفای تکراری، همون گزارش های عجیب و غریب، اون یکی اینجوری شد، اون یکی اونجوری شد، این یکی این کار کرد، اون اینجوری در اومد، این یکی گندش اینجوری در اومد، اون آدم مثلا تونست پولدار بشه. بگیریم بشیم راجع به اینو حرف بزنیم. و چون در یه چنین شرایطی احساس میکنیم که حال ما همچنان خوبه و درباره بدی و زشتی دیگران میدونیم، بعد میگیم خیلی خوش میگذره و خیلی خوش گذشت و بگو و بخند و ارو کرده. بله، بگو و بخند و ارو کرده خوب مشروط بر این که یه موضوع شادی آفرینی باشه که حرمت و حیثیت دیگران رعایت بشه، ولی اگر مسخره کردن و استهزاء دیگرانه، معلومه که فاجعه است. از نظر علمی هم میدونیم این کار نشان دهنده احساس بد من، احساس خشم و قهر من با خودم و دیگرانه که از یه فرصتی استفاده کنم که چگونه دیگری رو بکوبم و تخریب کنم. و به همین جهت است که متاسفانه در بسیاری از اوقات در مباحث فرض کنید اجتماعی یا مذهبی یا سیاسی یا خانوادگی، ما همینقدر که کم میاریم، حالا با توهین کنیم، حالا با تحقیر کنیم، حالا با تهدید کنیم. این آدم همینجوری ما تو مبهوتونه، ما داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم، حالا یه مرتبه ازش چیز دیگری در آوردن کجاست و به یه جای دیگه مرتبطش کردن از کجا میاد، و این نشانه اون گرفتاری و ضعف. به هر حال عزیز، یه مقداری چون تواناییشو دارید بیشتر بخونید، بیشتر بدونید، مطمئنم درسته. منیک دیپرشن هم ندارید، خودتونی گرفتار اون نکنید. برای استراب و افسردگی و وسواس هم میتونید برایش فائق بیاید، یه مقداری در این زمینه بیشتر بخونید و بدونید. من دو نفر دیگه از دوستان رو خط هستم، دو تا قسمت دارم، مایدم با اونم
خود بفرمایید. تو حوزه موسیقی من خیلی دوست دارم موسیقیایی که مثلا حالا من میگم تم غمگین، ولی خب استاد موسیقی ما میگفت این تم غمگین نیست، موسیقی ما ایرانی ها و شرقی ها یه ذره درونگراتره. اونا رو بیشتر دوست دارم، میتونم یه آهنگی که ازش خوشم میاد و یه ذره تم شاید درونگرایانه تر یا غمگین باشه رو ساعت ها و ساعت رو گوش کنم. آیا این مشکلی
نه نه اون چیزی نخواهد بود، فقط برخی از اوقات باید مواظبش باشیم که نیچه یه جمله فوق العاده قشنگی داره، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. بنابراین ما در دنیایی که با یه غم و درد عمومی روبرو هستیم، واقعا یه درد مشترک، یک گرفتاری بزرگه، حالا نشستن و قصه خوردن معمولا ما رو از کار میاندازه. نتیجتا اون ترانه ها رو میفهم، ولی خیلی از وقت اون ترانه ها یه جنبه های خاصی از وجود خالی ما رو پر میکنه و ممکنه درش عیب و ایرادی نباشه، ولی اون چیزی نیست که ما نسبت بهش اینقدر حساس باشیم. و نمیخوام اذیتتون کنم، پرسش های از این قبیل که شما دارید بیشتر بوی وسواس و نگرانی میده که من همچنان باید کامل و تکمیل باشم. هیچ وقت نه کامل باشید نه تکمیل، با نقص و ناقص بودن خودتون زندگی کنید. من همیشه گفتم اگر کاملی هست خداست، همه ناقصیم، همیشه هم ناقص خواهیم بود، همون بهتره که ماجرای نقص خودمون هم قبول کنیم. اصلا تعریف انسان موجودیست imperfect، ناقص، که به سمت کمال حرکت میکنه، هرگز هم به هیچ کمالی نمیرسه. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم.
مرسی، خیلی خوشحال شدم، ممنون از
روستون. تمنام، خدا نگه. چنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید. عرضم به حضورتون، من راجع به دو تا مسئله مهم زندگیم که رابطه‌ای که درش هستم و مسئله کاری یا تحصیلی به یه جور بن‌بست رسیدم که رمق و در واقع تمرکز از زندگی من گرفته و نیاز دارم به مشورت با شما. حالا نمیدونم اول از اولی شروع کنم یا اول از دوم.
شما چند سالتون؟
من 34 سال هست.
از کجا تلفن میکنی؟
من آمریکا هستم، یوستن تگزاس.
چه مدتی هست آمریکایی؟
تقریبا 3 سال و نیم هستش.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من در ایران معماری خوندم، لیسانس معماری دارم و سابقه کار اینتریور دیزاینینگ دارم در ایران و همیشه علاقه داشتم که کاری در زمینه طراحی و ساختمان و ریل استیت داشته باشم. در آمریکا طبق برنامه‌ای که داشتم پیش رفتم و تونستم در یک کمپانی ریمادلینگ هایر بشم و در حال حاضر کار طراحی برآورده هزینه پرزنتیشن انجام میدم و با اینکه درآمد کمی حالا نسبت به کار قبلی که داشتم و مرتبط نبود دارم و پشتوانه مالی در واقع ندارم و چک به چک دارم زندگی میکنم، به هر حال مشغول به کار هستم و تا حدودی راضی ام از این بابت که کاری مرتبط با رشته تحصیلی و علاقم دارم انجام میدم، با این دید که بعد از کسب تجربه کافی مستقلا این کار رو انجام بدم. و در واقع مشکل اینجاست که من یه مقداری آدم حساس و ایدئالگرایی هستم و تنشای کاری یه مقداری بیش از حد منو آشفته میکنه و کار ریمودلینگ در مقایسه با مثلا کاری که یه اپتومتریست ممکنه انجام بده، خب کار پر تنش، پر استرس، پر مسئولیت در مقابل مردم و مشتری هست، ریسک داره، مارکت افتوکیز داره و این منو کمی نگران میکنه که این کار به عنوان شغل و منبع اصلی درآمد.
سوال من آرامش... از سب کنید نه حالی یه جایی مجد... شما چند اندازه در ایران که بودی تو 30 سال اول بین 18 تا 30 سالگی که 12 ساله و بعدم چقدر خوب درس خوندی، چقدر خوب آگاهی و حداقل اون چیزی که به عنوان علم و یا توانایی های علمی و هنری بود رو آموختید، یا اینکه اونقدر درس خون نبودید، از یه مدرسه ساده معماریتون رو گرفتید، کارهایی هم که می کردید بیشتر به سلیقه و توانایی های شاید بشه گفت ارثی شما مرتبط بود؟ یعنی میخوام ببینم چقدر در این زمینه کار و کوشش کردید. چون ببین عزیز، مایای هنری مایه هاییست که اگر مایه علمی روزی 8 ساعت 10 ساعت کاره میتونه مایه 14 ساعت باشه. من میخوام ببینم آیا شما، چون نوع حرفی که میزنید برای من یک پرسش و مطرم بود، آیا واقعا یک کسی هستید که تو این زمینه کار کردید، زحمت کشیدید، واقعا یه برجستگی هایی دارید، یا این که فقط ذهن شما پر از امید و آرزوه و به خاطر عدم ارتباط این آرزو با واقعیت حساس شد؟
بله، من این سوال شما رو اینجوری باید توضیح بدم که در واقع بله، ذهن من پر از امید و آرزوه و در واقع پر از استعداد، ولی متاسفانه یه مقداری کمکاری کردم و درس رو از مدرسه و دانشگاه معمولی در واقع مدرکم رو گرفتم، ولی همیشه با کمترین تلاش جزو بهترین ها بودم در هر زمینه. یه مقداری همیشه از این بابت خودم رو سرزنش میکنم که من توی این در واقع علاقه‌ای که دارم میتونستم جایگاه بهتری باشم، ولی خب به هر حال همونطور که عرض کردم، اینی که تونستم در واقع توی این مملکت بتونم جایی قرار بگیرم که حداقل برنامه‌ریزی باش تلاش کرده بودم، تا حدودی منو راضی نگه میداره. مسئله من اینه که حالا در واقع به قول معروف میگه عشق آسان نموده اول، حالا که وارد این کار شدم تنش هایی که توی این کار میبینم کمی منو نگران میکنه از این بابت که این کار رو انتخاب کنم کاملا در واقع روش تمرکز کنم به عنوان شغل و منبع اصلی درآمد. و من در واقع آدم ورکاهالیک و حریصی نیستم و واقعا دوست دارم که کاری داشته باشم که وقت کافی برای خانواده و زندگی کردن هم داشته باشم. از طرف دیگه تمایل چندانی به موندن دراز مدت توی تگزاس ندارم و مجددا در صورت جا به جایی جا افتادم توی مارکت جدید. خب مسئله فرض کرد با این اصاب به این فکر افتادم که شاید بهتر باشه درس بخونم در رشته‌ای که جوابدهی مالی زودی داشته باشه.
مثلا چی؟
بعدها به عنوان یکی از رشته‌های مدیکال حالا به خصوص یه مقداری روی اپتامتری فکر کرده بودم و بعدها به عنوان یه مشغولیت و کار جانبی کار ریمادلینگ و ساختمون رو به عنوان یه کار جانبی.
نه من بیشتر در شما نارضایتی میبینم عزیز. ببینید ما روزی آدم حساسی میشیم که نتیجه استرابه که به اندازه کافی آگاهی رو نداریم و ضمناً از خودمون انتظار و توقع بسیار از طرف دیگه ای بس و زمینه روانی راضی کردن مردم رو داریم، یعنی یه مایه مهربانی اون کار دست آدم ده. بلا من میتونم کارم رو انجام بدم، دیگران هم نسبت بهش اعتراض و انتقادی داشته باشن، ولی در مجموع چون کارم خوبه منم که بالاخره قرار بعدی رو هم با همین شرایط میگذارم. چون در حرفای شما یه ذره بوی کمال پرستی در رشته است که کمال عددی نداره که ما به توافق برسیم رسیدیم به عدد 9 که آخرین عدد مثلا مفرد است به یک اعتبار. ما در زمینه هنری یه مطلبی داریم. من الان خودم مثلا یه ریمادلینگی انجام دادم که نقش اصلی و اساسی رو یکی خانم فرح عبری داشتن و یکی هم دوست عزیزی عارف، ولی من دیروز که رفتم خانه رو دم اینقدر خوشحال شدم و از آنچه که بود احساس خوبی کردم، در حالی که ممکنه در یه جزئیاتی باشون نظر موافق رو نداشته باشم، ولی به صورت کلی خیلی خیلی خوب در اومد، به طور که حتی در باره نگه داشتن یا فروش خانه یا آپارتمانم مثلا من راحت و دودل کرد. خب حالا اگر این دوستان اینقدر حساس باشن که مثلا نارضایتی منو در یه زمینه مبنایی برای استرس و فشار و حساس بودن قرار بدن، اینجا کارشون نیست عزیز. یعنی یه مجموعه است. درست بسید که شما این حالت پرفکشنیز رو و کمال پرستی بازدید کنار. مثل اینکه من فقط وقتی پدر میشم که بهترین پدر دنیا باشم یا بهترین مادر دنیا باشم، همچه چیزی نداریم عزیز. بنابراین تو کار شما از اونجایی که خیلی متر نیست که آدم اندازه بگیره بگی که بسیار خوب، شما با این متر رسید به اونجایی که ما میخواستیم، نتیجتا شما باید قبول بکنید که حتی کار خوب و درست من بر اساس سلیقه و عقیده و خواسته و نظر و انتظار دیگری میتونه اونقدر خوب نباشه، ولی عادیه. مادام که من همچنان کار دارم و مادام که من هنوز ترجیح میدن من ناقص اشتباه کار رو ببرم، من از این بابت خوشحالم عزیز، چون در غیر این صورت از پا در میاد. بنابراین من نگرانیم اینه که حساسیت شما از استراب و پرفکشنیزم و کمال پرستی تو میاد. رون اگر کار بکنید با توجه به حرفایی که میزنید و توانایی های ذهنی که در شما میبینم، من دلیل نمینم که فکر کنم شما به بیراه رفتید و اینکه یه دفعه حالا سر از یه چیز دیگری اونم تو این سن و سال در بیارید باش راحت نیستم. به ویژه بسیاری از رشته ها از جمله رشته ای که در حالا چشم پزشکی شما بهش اشاره کردید، اینا میتونه وسیله دستگاهی جدید کامپیوتری کاملا بازار کار خودش و یا درآمدش رو از دست بده. بنابراین من فکر نمی کنم، ولی شما میدونم بنابراین شما کتاب حال تو اینجا بودید دلیل نداره به خاطر استرس بازار رقابتی امریکا اونم در زمینه کار شما بی خودی بیایید و این رو به عنوان این که پس من برم دنبال یه کار دیگه بگذارید. من دلیلی اونقدر براش نمیبینم. بعدم همیشه عرض کردم مطالعات علمی نشون میده 2500 نفر میلیونرهای امریکا گفتن وقتی ما یه کاری رو میکنیم که خوبه، هرگز به دنبال کار بهتر نرفت، هرگز نرفت. برای که معمولا تصویر و تصوری از این که یه کار بهتری وجود داره اینی که به پاداشا و لذتا و بیخبری از مشکلاتش فکر کنیم اون بهتره، و چون حالا در کاری که میکنیم با مسائل و مشکلات واقعی روبرو هستیم، دو چیزی رو مقایسه میکنیم که در حقیقت ای به این رو با خوبی خیالی و رویایی اون مقایسه میکنیم، جابجا میشیم. 2500 نفر ثروتمند آمریکایی حرفشون این بوده که ما وقتی یه کار خوبی رو داریم، کار بهتری پیدا شد، جابجا نمیشیم، کار خوب با آخر میرسونیم، کارهای بهتر پیدا میشه. ولی از جانب دیگه اگر یه کاری بد و غلطه، بلافاصله متوقف میکنیم و اون کار راه میکنیم. ما ایرانی ها معمولا وقتی در تصمیم و سر مسئله کار و دستمون اشتباه میکنیم، با بازی و لجبازی اونجا میمونیم تا از پا در بیاد، و بعدم اگر یه کاری پیدا شد که خوبه، به یک باره به دنبال بهتری هستیم که غالب اوقات بر اساس مطالعات بهتر است. بنابراین من بر اساس آنچه که شما تا به حال به من گفتید، فرض و فکرم این هست که شما بهتره در همین رشته خودتون بمونید و تحصیلات و آگاهی های اکادمی یا شخصی خودتون رو افزایش بدید، بدون که خاطرتون آسوده بشه در هر جا که هستید جای دید. اما از اونجا که کار شما یه مقداری به بازار و شناخته شدن مرتبطه، شما باید تصمیم بگیرید که کجا میخواید برید، برای که احتمالاً باید یه برنامه ریزی 20-30 ساله بکنید. اینا از اون موارد نیست که آدم بره 5 سال 10 سال تو این شهر این منطقه بعد بره یه جای دیگه، در حقیقت همه رو دوباره صفر کردن.
کاملا درسته. بله، از بابت تحصیل که فرمودید در این زمینه، مسئله که توی این کار میبینم، کسایی که مثلا مدتی کار فرض کنید اینستالیشن انجام دادن بدون هیچ تحصیلی توی این کار در واقع موفق بودن، و من که به هر حال تحصیلی دارم و توانایی ادامه تحصیل رو در خودم میبینم، یه مقداری احساس میکنم اگه درسی رو نخونم، سرتیفیکتی رو نگیرم، کمکاری کردم، و از طرف
نه
این کار نیازی هم نمیبینم.
نه ببینید عزیز، نه این استدلالتون غلط. طرفی آمد و یه دونه لوله‌کش آورد تو خونش و این یک ساعت و نیم اونجا براش کار کرد، لوله‌هاشو درست کرد، بعد وقتی بیل صورت حساب و فرستاد برای یه ساعت و نیم نوشته بود $750. طرف برگشت گفت آقا شما یه ساعت و نیم اینجا کار لوله کشی کردید و برای من نمیشید $750. من جراح مغزم، ساعتی $500 به من در روز به خاطر کارم نمیدم. گفت اتفاقا منم جراح مغز بودم، حالا اومدم لوله کش شد. بنابراین عزیز دل، این اصلا مقایسه ها درست نیست که من میبینم یک کسی که بسیاری از کارها هستن که درآمدشون دو برابر کارهاییست که حتی به صورت دفتری است و با مدرکه. اینقدر کسانی هستن که میرن لیسانس و فوق لیسانس میگیرن با 30-40-50 هزار دلار حقوق شروع میکنن، در حالی که آدمایی هستن که کلاس 6 ابتدایی رو ندارن ولی رفتن توی مهارتی که بازار داره. من میخوام اسبرم از اینا درآمدشون بیشتره. راه کنید این نگاه مقایسه‌ای شما که میدونم از ایران میاد، برای که خیلی باش آشنا هستم، کار درستی نیست. شما تا اینجا اومدید، این رشته به نظر من بهترینه و دنبال یه رشته آرام امن پردرآمد لطفاً نباشید. دوستی افغان در همون هیوستون تگزاس رفت بود پر روی کسی که مؤسسه دولتی که مربوط به کاریابی بود، گفت دنبال یه کاری میگردم که ساده باشه، اینقدر مهارتی نخواد، حقوقش خوب باشه، ساعتاش خیلی قابلیت انعطاف داشته باشه، محیط امن و امان و آرامی باشه. خانمش گفت تو پاشو بیا این ور بشی، من میرم اون ور. اگر حالا تو همچی کاری سراغ داری به من بگو، من خودم برم. بنابراین بی خودی بازی در نیار، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنم، این برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نشوند با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
جانم،
اگه ممکنه مسئله دوم رو مطرح
میکنم. البته با لطف نزدیک گوشی باشید، صداتون خیلی شفاف و خوب برای من نیست عزیز.
چشم، من نهایت سعیم.
ممنونتونم.
عرضم به حضورتون که حدود 6 سال پیش من بعد از خروج از یه رابطه 6 ساله ای که توی دانشکده شروع شده بود و نه چندان خوشایند بود خارج شدم و تصمیم داشتم دیگه وارد رابطه ای نشم و به قول معروف از هر گلی باقی بچینم و از جوانی لذت ببرم و تمرکز کنم روی مهمترین هدفی که داشتم و اون اومدن به آمریکا بود. خب یکی دو مورد هم پیش اومد که به خاطر محدودیت‌های خاص ایران و البته شخصیت محتاط خود من توی این زمینه خیلی در زمینه دختربازی موفق نبودم. تا اینکه به اصرار یکی از دوستان با دختری آشنا شدم که در اولین برخورد علی‌رغم ظاهر معمولی و قابل قبول هیچ گونه جذابیتی برام نداشت. مدتی در جمع دوستان ایشون رو می‌دیدم، دختر بسیار باوقار و با شخصیتی بود و متوجه شدم ایشون هم اندک تمایلی به من داره. وقتی که بیشتر با هم آشنا شدیم متوجه شدم به واسطه وضعیت مالی نسبتا خوب و موقعیت مناسب مکانی که داشتم برای ایجاد رابطه نزدیک و مخالفتی هم با داشتن سیکس بدون ورود به رابطه عاطفی نداشتن ایشون، بنابراین رابطه ما که بر اساس سیکس بنا شده بود شروع شد و خیلی هم خوب بود. من ورزش میکردم اون موقع، بدن خوبی داشتم و باعث میشد که ایشون خیلی از این رابطه لذت ببره و من پیش از این که از ظاهر و اندام ایشون لذت ببرم از لذت بردن ایشون و رضایت ایشون احساس خوبی به هم دست میداد و باعث رضایت من هم میشد. با معاشرت بیشتر از شخصیت، مهربانی ایشون، وقار ایشون و البته موقعیتی که برای رابطه نزدیک فراهم بود، آری از تنش و بگومگو مسائل جانبی و علی‌رغم تنوع طلبی که من داشتم سراغ دختر دیگه ای نرفتم و رابطه با ایشون ادامه دار و عمیق‌تر شد. هر دو از رابطه لذت می‌بردیم و کم کم خانواده ها در جریان قرار گرفتن. هیچ وقت ایده ازدواج مطرح نشد چرا که من قصد مهاجرت داشتم و ایشون کلن مخالف مقوله ازدواج و بچه‌دار شدن بودن. تا اینکه بعد از حدود 4 سالی که از رابطه ما گذشت برنامه مهاجرت من با آمریکا جور شد و ما با یه خداحافظی تلخ از هم دور شدیم. چند ماهی با هم در ارتباط بودیم و هر دو میدونستیم که احتمالاً این رابطه تمام خواهد شد و من از طرفی ناراحت بودم چون میدونستم پیدا کردن دختری با خصوصیات شخصیتی ایشون کار راحتی نیست و از طرف دیگه خب ذوق آشنایی با دخترهای جدید رو داشتم. بعد از چند ماه که هنوز با هم در ارتباط عاطفی بودیم، با هم در ارتباط دور بودیم، نتیجه لاتاری گرین کارت رو چک کردم و دیدم که ایشون برنده شده. بعد اعتراف کنم کاملا شوکه شدم، از طرفی خوشحال بودم و از طرفی ناراحت از دست دادن فرصت‌هایی که ممکن بود پیش بیاد. به هر حال ایشون اومدن، ما تصمیم گرفتیم با هم یه آپارتمان بگیریم و با هم زندگی کنیم در صورتی که هدف مشخصی هم از رابطمون نداشتیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشونه در حال حاضر.
اوکی.
تقریبا 2 سال و نیمی که الان داریم با هم زندگی میکنیم، من به نکات مثبت بیشتری از ایشون پی بردم. مسئولیت پذیر هستن، بسیار خانه‌داری خوبی دارن، آشپزی بسیار خوب، کدبانو از زنیشون، ساپورت کامل از لحاظ روحی، از هر لحاظ من رو میکنن، قابل اعتمادن کاملا و من پیش خودم فکر میکنم بعضی وقتا که واقعا چه شانسی آوردن که اینجوری شد و مجموع این خصوصیات از نظر من از ایشون یه همسر و مادر ایدئال میسازه و گزینه بسیار خوب و منطقی برای ازدواج. هرچند رابطه و سکسمون شاید به خاطر مدام با هم بودن و درگیری‌های زندگی در آمریکا کیفیت زمانی که در ایران بودیم رو نداره، ولی در مجموع آرامش داریم و هیچ مشکل خاصی نداریم. ایشون پارسال با اینکه هیچ گونه صحبتی از ازدواج بین ما مطرح نشده بود به من گفت که من احساس می‌کنم اون گارد مخالف ازدواج بودن رو دیگه ندارم. من از اون روز خوب یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری میکنم، کم کم به خواستگاری فکر میکردم و اینکه یه روز وقتی که متوجه شدم که ایشون سر حال نیست به اصرار دلیلشو پرسیدم و دقیقا این جمله رو به من گفت که من احساس میکنم و میگم که چرا من عشق زندگی تو نیستم. من در جواب گفتم که خب هر دوی ما میدونی که آشنایی رابطه ما عاشقانه و پرشور نبوده، ولی خب ما رابطه خوب و آروم و بدون تنشی داریم. شاید خیلی از رابطه های عاشقانه این خصوصیت رو نداشته باشن و ایشون بعدها گفت که با این مسئله کنار اومده. ولی به هر حال این مسئله یه مقداری منو در حال حاضر داره نگران میکنه که در دراز مدت مشکل ساز بشه، چرا که من همیشه فکر میکردم که برای ازدواج باید عاقلانه و منطقی تصمیم گرفت، علیرغم اینکه ایشون از لحاظ ظاهر و اندام 100% ایدئال من نیست، ولی به واسطه خصوصیات بسیار خوب من خیلی ایشون رو دوست دارم و حتی شاید عاشقش باشم و خودم خبر ندارم، ولی وقتی که دختری با ظاهر ایدئال خودم رو میبینم خیلی جذبش میشم و این منو نگران میکنه که البته ایشون اخیرا کمی اضافه وزن پیدا کرده، همچنان نرمال هستن و با اینکه من بهشون گوش زد میکنم ولی تمایل چندانی برعکس من به تحرک و ورزش ندارن و این منو نگران میکنه که در دراز مدت این مشکل ساز بشه. ایشون همونجور که عرض کردم شخصیت خیلی خوبی
داره. نه متوجه. بذار من از شما چند تا سوال کنم. نه نه صبر کنید صبر کنید. نه بگو عزیز.
وقتی که راجع به ایشون این دودلی به سرم میزنه و نگاهی به وضعیت مالی و کاری و وضعیت خودم میکنم که به هر حال خیلی معمولی هستم، به خودم خیلی در واقع خودم رو سرزنش میکنم که خب بیا مقبارم به خودت نگاه کن، اصلا تو ببین لیاقت ایشون رو داری یا نه، مدام این بگو مگوی این تنش فکری رو پیش خودم دارم. ایشون دو نوع شخصیت توی رابطه با من توی رابطه دارن، از طرفی یک مادر و کدبانوی بسیار مهربان و دلسوز و فداکار هستن که کاملا من احساس امنیت میکنم، و از طرفی دیگه یه شخصیت بسیار کودکانه و مهربان و البته خیلی دوست داشتنی که من کاملا دل به دلش میدم، قربون صدقه و نوازشش میکنم و لذت میبرم در واقع از این کار، ولی هیچ وقت رفتار یک معشوقه لبند رو برای من نداره، پس من گاهی کمبودش رو واقعا حس میکنم، ولی در عوض خب و همون شخصیت که خدمت عرض کردم
دو سه تا نکته
محترم و بزرگ
نه. البته شخصیت به قول معروف لبندی که شما به دنبالش هستید حتما خوبه، ولی به درد ازدواج و همسری و مادری نمیخوره و بنابراین باید شما تکلیفتون روشن کنید، باید ازدواج کنید یا به هر حال میخواهید فعلا به چرخید و بگرم. بحث من یه چیز دیگه است. اولا شما من بگید خودتون فرزند چندم هستید و چجوری ترکیب خانوادتون؟
من فرزند وسط یه خانواده 5 نفره هستم، یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر دارم.
اوکی پس 3 تا بچه اید شما. خب اوکی خب این از اونجا میاد، چون به هر حال زن برای شما وقتی با خواهراتون متفاوته که مسئله جذابیت فیزیکی و جنسیش باشه و ضمناً چون 2 تا خواهر داشتید حالا به دنبال دختران متفاوتی هستید که رابطه‌ای غیر از اون رابطه‌ای که با 2 خواهر داشتید داشته باشید، ولی این کوتاه مدت میره دنبال کارش. دوم ایشون فرزند چندومه؟
ایشون فرزند بزرگ خانواده 5 نفره هستن، 2 تا خواهر کوچکتر دارن.
2 تا خواهر. خب ببینید ایشون هم باز از نظر خانوادگی به خاطر اینکه برادری در کار نیست، نوع چیزی که آموختن و نگاهشون راجع به زن و مرد هر دو خیلی واقع بینانه نیست. حالا من میگم از نظر تحصیلات ایشون کجا قرار داره؟
ایشون لیسانس ادبیات انگلیسی دارن از ایران.
بعد اون وقت گفتید وضعیت مالی خوبی دارن به خاطر خانواده؟
به نسبت بنده بله وضعیت مالی
اصولا اگر شمایی در کار و صحنه نبودید حالا که در امریکا هستن زندگیشون رو چگونه میگذروندن؟ یعنی هزینه‌های زندگی چگونه پرداخت میشون؟
در حال حاضر ایشون مشغول کار هستن، سیلز پرسن هستن در یک کمپانی و در واقع هزینه ای از ایران نمیگیرن علیرغم اینکه تواناییشو دارن، ولی ترجیحشون این هست که خودشون روی پای خودشون باشن.
اگر درآمد ایشون الان ماهی 100 دلار مال شما چقدره؟
تقریبا همون قدره.
ایشون چقدر مدعی هستن که شما رو دوست دارند و عاشق شما هستن؟
ایشون یه مقدار شخصیت محافظه‌کاری از این بابت دارن و من این احساس رو میکنم از اینکه ایشون علاقه‌ای به من دارن، مخصوصا اینکه شاید میتونستن موقعیت‌های بهتری به نسبت من داشته باشن، ولی عنوان نمی کنن این رو به اون صورت، و یه مقداری این کمبود رو من همیشه حس.
یعنی شما معتقدید اگر احساسی هم به شما دارن در همون حدی که هست به شما ابراز نمی کنن؟
همینطور هست، ولی یه مقداری شخصیت مغروری دارن ایشون.
خب آخه شخصیت ایشون اونقدر مغرور ندارن، اولا فرزند اولن، ولی خب مطمئنم چیزی که میگم شما رو خوش نمیاد، ولی اونقدر چون شما خیلی زمینه شخصیت خودشیفته رو دارید عزیز، یعنی با توجه به جایگاهتون و حتی اون حرف اولی که زدید کاملا اون رو نشون میداد، و اصولا اون شخصیت معمولا نمیخواد به این راحتی خودش رو ببنده و میخواد دستش باز باشه. چون میدید تعریف ازدواج اینه که ازدواج مجموعه اصول و قوانین است که جامعه میگه آدما بر این اساس میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، اما به مجردی که شما با کسی ازدواج میکنید شما ممنوع و محروم میشید از داشتن رابطه جنسی با دیگران، و این تضادی است که شما در ذهنتون دارید و فکر می‌کنید ممکنه چیزایی باشه که از دست بدید، در حالی که با توجه به حرف و سابقه‌ای که گفتید به نظر من این میتونه یه چیزی گوشه ذهنتون باشه ولی در عمل بی‌معنی است. درست مثل که فرض بفرمایید منی که دو تا پسر دارم دلم هم می‌خواست دختر داشته باشم، ولی حالا دلم هم می‌خواسته، همیشه هم می‌خواسته، ولی خب آره که دختر سوم رو، این دو تا رو که می‌خوام، دختر سوم رو ندارم، خب ندارم دیگه. یعنی این چیزی نیست که حالا من بخوام چیزی رو خراب کنم، یعنی اون نگرانی شما بی‌معنی است. ولی خب در این حال هم متأسفانه شما به دلیل ویژگی روانیتون مثل بسیاری از آدم‌ها تو این کاتگوری اونقدر همسر رو برای خودتون نمیخواد، چون ایشون برای شما خوبه، برای آنچه که شما فکر میکنید باید تصویر دیگران از شما و همسرتون باشه اونقدر مناسب نیستن، و این حرفی هم که ایشون میزنن از اونجا میاد، یعنی این اون گرفتاری بزرگ ماست. در حالی که اون چیزی که شما دارید به من میگید و در این مدتی که شما با هم بودید و نوع حرفی که میزنید کاملا یه ارتباطه. شما مطمئنم اگر الان بخواید واقعا صمیمانه صادقانه فکر کنید، تصور این که ایشون برن و با یک کسی دیگه باشن شما رو ممکنه کاملا از پا در بیاره.
حتما همینطوره.
خب بس بنابراین اصلا این فرصت رو از دست ندید عزیز. به نظر من کمی صبر کنید که مطمئن بشی، ولی شما برای داشتن همسر و مادر فرزندانتون احتمالا ایشون برای شما بهترین هم. شما رو برای ایشون نمیدونم که همسر و پدر خوبی باشید، اون یه ذره به دلایلی تو شک دار میدونی میخوام چی بگم، ولی اصلا نرید وارد اون حریم بشید، یعنی اون حریم مردانه منحرف ایران رو که موضوع زن فقط ظاهر و زیباییشه و یا ظاهر زیبایی که نه تنها از ذره من از ذره دیگرانه رو رها کنی، اون موقع زن گرفتن برای خود نیست برای دیگرانه، یعنی من میخوام از طریق گرفتن
نظر ایشون از نظر دیگران بسیار بسیار نرمال هستن و حتی از لحاظ ظاهری بسیار نرمال، از لحاظ شخصیتی بسیار بسیار دوست داشتنی برای همه.
بنابراین عرض کنم منو یاد حیف که نمیشه رو خط رادیو گفت مرد دست از مسخره بازی بردار، قربونت برم، یه همچی آدمی برای تو بهترینه. من اصلا خنده داره که تو فکر کنی یک میخواستی یه کارایی بکنی نشده، مثل بسیاری از این دوستان که میگن ما جوانی نکردیم که معناش این است که یه مقدار کارهای احمقانه ابلهانه نکردیم، با چند نفرم مثلا هم خوابه نشدیم، این هیچ مسئله ای رو در وجود یه انسان حتی نیم سالم هم خراب یا پر نمی کنه، بنابراین اون رو راه کن.
من اون کمبود رو حس نمی کنم.
پس تموم شد
اون کمبود، اون شور و اشتیاق
نه خیلی خب بید. من جواب برات دارم، اصلا تو مایه عشق ورزی به اون صورت نداری، تو میخوای عاشق یه چیزی بشی که هرگز تو عاشق نمیشی عزیز، برای که تیپ روانی تو یه همچین عشقی رو تجربه نمی کنه. اون داستان ها و کتاب ها رو راه کن، فیلم ها رو بگذار کنار، قربونه لطفا کتاب سی دی من رو راجع به انسان و عشق با یه دقتی بشنو و بعد پنجا باید و نباید رو. دلیل داره که این حرف رو میزنم و ضمناً چرا ازدواج چرا طلاق، لطفاً اون 14 و 4 18 و 8 20 26 ساعته نگاه و نظر رو تعوض میکنه، ولی اگر یه کسی به من اینگونه که شما صحبت که در بیزد میگفتم همسر ایدئال تو پیدا کردی، بی خودی او رو از دست نده، و اصلا این افکار عجیب و غریبی که من از بچگی این یا در ذهنم چی میخواستم رها کن. گفتم من دلم میخواست که الان یه دختر هم میداشتم، برای برد و پسرم ندارم. به من میگه این کمبود و هر روز یا هر وقت که فکر میکنم به خاطر میارم، بله، ولی این چیزی نیست که من بخوام به خاطر اون کل مسئله رو یا صورت مسئله رو به هم بزنم عزیز. ابدا فکر این که نظر و نگاه دیگری داشته باشی رو از سر بیرون کن و امیدوارم که آنچه که خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
تمنام روزتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.